عرض کردم که ما 2500 دستگاه اتوبوس برقی رو با بسیار خارجی قرار داد داریم که 110 دستگاه حمل شده به سمت ایران داره میاد و تا پایان سال امید دارم که انشاءالله همه 2500 دستگاه وارد بشه. 500 دستگاه رو هم با مجموعه تولید داخل، مجموعه شرکت شتاب و مفنا قرار داد بستیم به صورت تولید داخل برای اولین بار انشاءالله اتوبوس های برقی رو به صورت 100 درصدی تولید داخل انجام بدم با تکنولوژی جدید که واقعا جای تشکرم داره از دوستانمون در مجموعه های تولید داخل که توی مدت کمک حال شهرداری بودن.
ما منتظریم که خبر بهره برداشت اعلام بکنیم. آقای دکتر امانی از شورای شهر هم همراه ما هستن، یه چند دقیقه صحبت ایشون رو هم بشنویم. آقای دکتر ترمزی جان، دکتر امانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز ما همچنین یعنی جناب آقای ترمزی سلام عرض می‌کنم و خدمت شما هستم.
عرض کنم خدمتتون که راجع به تاکسی برقی داشتیم صحبت می‌کردیم، مطالباتی راننده ها مطرح کردن، حالا من همین مطالب رو با آقای دکتر ترمزی هم مطرح کردم که ما ان شاءالله ببینیم شاید توسعه این تاکسی برقی و واقعا خود رغبت راننده برای اینکه خودروی فرسودش رو بالاخره ببره برای اسقاط و تحویل بگیره، اینو با همه حالا امکاناتی که ممکنه در اختیارش باشه. نظر شما رو هم جویا بشیم، به هر حال مطالبات رو شما هم در جریانش هستید، چگونه میشه پیگیر این مسائل بود و چطور میشه واقعا بریم به سمت توسعه هم نقل برقی؟
خب حتما جناب آقای مهندس هرمزی توضیح دادن خدمت شما دیگه. این برقی سازی در واقع هم نقل عمومی به ویژه اتوبوس و تاکسی که از آرزوهای مدیریت شهری در ادوار مختلف بوده، تو این دوره هم خب یک همت جدی شورای شهر و شهرداری در واقع کردن که البته با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم این کار رو انجام بدن. شهرداری هم با زحماتی کشید تعدادی از این خودروهای برقی رو از چند ماه گذشته در اختیار بعضی از عزیزان قرار داده که در واقع استارت کار رو بزنه و بعد انشاءالله این کار رو توسعه بده، ولی خب با موانع و مشکلاتی الان مواجه شده و همین الان یعنی یک ساعت قبل ما تجمع این تعدادی از این تاکسیران ها رو جلوی شورای شهر داشتیم و شهرداری که آمده بودن و اون مشکلاتی که الان گرفتارش هستن بعد از این تاکسی ها رو گرفتن و این مشکلات باید حتما مرتفع بشه اگر بخواد این کار توسعه پیدا بکنه. ما یه تعداد از اعضای شورای شهر مدار با این تأجیل و سرعت موافق نبودیم و احساسمون این بود که این کار نیاز به آماده سازی داره، نیاز به تأمین زیرساخت ها داره. قولایی که به تاکسیران دارای برقی داده شد که یه بخشی بلاعوض باشه از طرف دولت، یه بخشی وام باشه از طرف دولت و شهرداری و در واقع امکان مالی لازم رو برای عزیزان فراهم بکنن برای تملک این تاکسی ها، خب اینا نیاز به یک سری برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌ها با مجموعه دولت داشت که با این اتفاقی که افتاد و چرخشی و تغییری هم که در دولت اتفاق افتاد ظاهرا اینا هیچ کدوم محقق نشده و این عزیزان الان دچار مشکلن دیگه. حالا امیدواریم که حرف این عزیزان رو شهرداری تهران همچنین جناب مهندس هرمزی شنیده باشن و انشالله برای توسعه این کار این مشکلات رو برطرف بکنن و بعد انشالله توسعهش ادامه پیدا بکنه.
خب جان دکتر ترمزی هم مطرح کردن و گفتن نظر مساعد آقای پزشکیان و جناب عارف هم داشتن.
بله.
آقای دکتر ترمزی میخواید توضیحی بدی؟
بله،
در همین مورد
من سلام عرض میکنم خدمت آقای ایمان سمانی برادر بزرگوارمون که قطعا در واقع حمایت شورا اگر نبود این اتفاقات رخ نمیداد. عرض کردم که خب یکی از مطالب شهرداری تهران به عنوان محور این کار قرار گرفته و بعدر از ما آقای دکتر امانی هم اشاره کردن که از آرزوهای مدیریت شهری بوده که این اتفاق بیفته، به عنوان محور قرار گرفته، منتها همه ذینفعان باید کمک بکنن. ما یکی از مهمترین ذینفعان بحث ماده 12 و وزارت نفت و دولت هستش، داریم دنبال میکنیم که انشالله این اتفاق در واقع بزرگ نه تنها برای تهران برای سایر کلان شهرها هم این رقم بخوره. خب شما میدونید که ما این آلودگی در اصفهان در مشهد هم شاهدش هستیم دیگه. ما از یک ماه دیگه اکثر قریب به اتفاق کلان شهرامون عراق دچار معضل در واقع وارونگی هوا میشن و معضلی که سلامت مردم رو مشخصا تحت شعاع قرار میده، لذا همه باید کمک بکنن. این کمک هم در تنها مقام شعار و مقام حرف نیست، به هر حال هر پروژه‌ای که شروع میشه
در ابتداش دچار مشکلاتی هست، منتها این همتی که شورا و شهرداری داشتن که و جسارتی که شروع کردن این پروژه رو خودش واقعا جای در واقع نکته مثبت داره و جای تقدیر داره از جسارت که شورا داشت، چون شورای شهر در این دو سالی که گذشت همه همت خودش رو برای رفع معضل حمل و نقل عمومی شهر تهران قرار داده.
بقیه ما امیدواریم که حتما همراهی دولت رو خواهید داشت، امیدواری نسبت به این مسئله، چون به هر حال ریاست جمهور، اعضای کابینه، همه واقفن نسبت به مسائل آلودگی هوا و مسلماً حالا باید فرصت داد ببینیم که در ادامه چه پیش خواهد آمد. ما هم پیگیر خواهیم بود. آقای دکتر امانی، صحبتی اگه پایانی دارید بفرمایید.
نه، درست فرمودن آقای هرمزی. حقیقتاً این کار از عهده شهرداری به تنهایی قطعاً بر نمیاد، حتماً باید دولت کمک بکنه. کلا ما معتقدیم توسعه هم نقل عمومی در کلان شهرها به ویژه در تهران یه بخش عمدهش متوجه دولته و دولت باید سهم خودش رو برای توسعه هم نقل عمومی و حل مشکل هم ترافیک و هم آلودگی هوا ایفا بکنه. اما خب یه بخش هایی مربوط به درون خود شهرداری و تصمیمات مدیران شهرداری تهرانه که حالا امیدواریم با توجه به جلساتی هم که در شورا خدمت های هرمزی بودیم و در کمیسیون حمل و نقل بحث های متعددی تو این زمینه شده، ان شاءالله این مشکلات هم مرتفع بشه و ما شاهد توسعه ناوگان برقی باشیم با کمترین مشکلات ان شاء الله.
سپاس از هر دو بزرگوار همراه ما بودید، جناب دکتر امانی از شورای شهر، جناب دکتر هرمزی از شهرداری، و هر دو بزرگوار به خدای یگانه میسپارم. ممنون از شما. همینطور شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، درباره مترو هم یه برنامه چشم جدا میگذارین. تو خود مترو موضوع مفصلیه، واقعا در این فرصت کوتاه نمی گنجید که ما بخوایم به همه مباحث مترو بپردازیم، اما راجع فرسودگی مترو، مشکلات مترو حتما برنامه خواهیم داشت. خدا نگهدارتون.
حلوا عبی سیرنگ با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
102 ثانیه با غزه.
مهمات منفجر نشده یکی از بزرگترین مشکلات در دراز مدت در غزه. مسئول مبارزه با مین‌ها در اراضی اشغالی فلسطین در سازمان غیر دولتی گفت بعد از حدود 1 سال از جنگ غزه، مین‌ها، گلوله‌های توپخانه‌ای و دیگر سلاح‌های منفجر نشده در اماکنی در غزه وجود دارند و مانع ورود کمک‌های بشردوستانه و ایجاد زیرساخت بهداشتی یا پزشکی می‌شوند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف خواهان آتش بس فوری در غزه برای حمایت از کودکان و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه شد.
فاطمه زهرا هر دانشجوی سابق پزشکی در غزه و معلم مدرسه‌ای در آبادان.
من فاطمه زهرا هستم. من فلسطینی توی ایران زندگی می‌کنم.
دانش آموزان ایرانی با معلم فلسطینی و کودکان غزه همدلی می‌کنند.
برای فلسطینی آرزو می‌کنم که جنگشون تموم بشه. خونه‌هاشون درست باشه، بتونن خوب زندگی کنن.
نماینده سوئیس در شورای امنیت: انفجار پیجرها در لبنان را محکوم می‌کنیم و از همه کشورهایی که روی طرف‌های درگیر نفوذ دارند برای مشارکت در کاهش تنش‌ها دعوت می‌کنیم. و
زنگ انشایی که بوی انسان دوستانه می‌داد.
من به خاطر شما هم نوعان عزیز در غزه به راهپیمایی می‌روم و برای آزادی شما شعار می‌دهم.
دانش آموزان پایه 4 دبستان شاهد آزادشهر در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند که دلشان با کودکان غزه بود.
رهبر من سید علی خامنه‌ای است که همه بچه‌های غزه را مانند بچه‌های ایران بسیار دوست دارم.
غزه تنها نیست.
آسمان یه میم
یجول که تا چین که چیان یه میم ولات بناو و نشان یه میم دلت ششان و چیان یه میم دلت شکوان و سری سر لجو جوبنت شهست دلی و قرون آراخین دواره لزر وار من جمال دونه قصه یپار من بخین من جابه زمین گل گرن جابه گشت دنیا سامه شل گرن شفخینی موا مرزاه شندوه دیسا تجمه را تجه شندوه دل چاک چاک دونه قضیه جاوه تج خاک دونه قضیه دل چاک چاک دونه قضیه جاوه تج خاک دونه قضیه
سر آب و خاک خران ناوینی لیخستم همه جلم آیه ببین وی جلا هزار نف جدایه ببین جد اسمه و بیدار و داناکوه جاوه من تو بیروی را ناکوه و میت لبن خال و خاکان قسم و داغ دل یا خچاکان قسم و شاخه نزیتون و تین قسم و خینه نرش یا زمین قسم که جنر تا بحار میم و ناته با به من دیار میم بخیر
کرن جا بگشت دنیا سامر شل کرن شخینی موا مرزا هشن دوه دیسا تجمه را تجشن دوه دل چاک چاک دونه قضیه جا به تج خاک دونه قضیه دل چاک چاک دونه قضیه جا به تج خاک دونه قضیه.
ظهرتون بخیر باشه دوستان، ممنون که همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت و در این لحظه هم دعوت میکنم که برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان غذا سلامت زندگی.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
به نام خداوند جان و خرد. سلام، سلام بر شما شنوندگان مهربان، هممیهنان گرامی، همراهان خوب رادیو سلامت. خیلی متشکریم که شنونده برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی شدید. از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با افتخار در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث و موضوعات مربوط به دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی. از شما خوبان دعوت میکنیم که اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیام کوتاه به 30102 تا کارشناسان محترم مربوطه پاسخگو باشند به شما در همین برنامه. این گفتگو ویژگی های شیر سالم. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر کیانوش برزگر محمدی، دکترای بهداشت مواد غذایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر برزگر محمدی سلام بر شما، خیلی متشکریم از حضورتون در یک برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، امیدوارم که برنامه خوبی رو در کنار هم داشته باشیم.
خیلی ممنون از آگاهی بخشی های همیشه مفید و ارزشمند شما در حوزه بهداشت مواد غذایی. آقای دکتر، ویژگی های شیر سالم، موضوعی که امروز بهش میپردازیم، خیلی سفارش میشه، توصیه میشه به مصرف شیر برای همه ما در روز. ابتدا به عنوان مقدمه بگید که شیر سالم از نظر رنگ، بو و ویژگی های بافتی چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
تشکر میکنم از لطف شما به بنده. نیاز هستش که یک تعریفی ابتدایی از خود شیر داشته باشیم. کنفدراسیون جهانی شیر، شیر رو به این صورت تعریف کرده: شیر مایه است به دست آمده از دوشش کامل غدد پستانی گاو سالم که عاری از آغوز بوده، 3% چربی و حداقل 8% ماده خشک داشته باشد. شما راجع به نیاز بدن به شیر صحبت کردید. طبق آخرین تحقیقاتی که انجام شده، اعلام شده که 1 لیوان شیر میتونه 10% نیاز روزانه بدن هر فرد رو به طور متوسط تامین کنه. خیلی درصد بالای 10%، یعنی افراد این همه میان از مولتی ویتامین ها استفاده میکنن، از ریز مغذی های دیگه استفاده میکنن تا به 1% خیلی کوچیک 1-2% برسن، در صورت این که با استفاده از 1 لیوان شیر میتونن 10% نیاز روزانه خودشون رو برطرف بکنن. شما راجع به شیر اگه بخوایم صحبت بکنیم، ترکیبات شیر 87% از آب تشکیل شده، تقریبا 3.9 تا 4% چربی هست، 3.4% پروتئین، 4.8% لاکتوز و تقریبا 8% هم مواد معدنی داخل شیر هستن. تقریبا پروتئین های شیر از 18 تا اسید آمینه تشکیل شدن که شامل اسید آمینه های ضروری و غیر ضروری هستن. اسید آمینه های ضروری دوستان بهتر از بنده در جریان هستن، اسید آمینه هایی هستن که بدن قادر به ساختن اونها نیست و اسید آمینه های ضروری باید از طریق مواد غذایی برای فرد تامین بشن که شیر یک منبع بسیار بسیار مناسب هست.
بله.
چربی شیر، 2/3 چربی شیر چربی غیر اشباع هست و 1/3 چربی شیر چربی اشباع، اما یک تفاوت بسیار بسیار مهم داره. دوستان متخصصان تغذیه همکاران همیشه صحبت میکنن و راجع به مضرات چربی های اشباع صحبت میکنن
بس.
که میتونه باعث انسداد عروق بشه، اما چربی شیر استثناء هست به این علت که زنجیره کربنی کوتاهی دارن، خطر زیادی برای مصرف کنندگان ندارن. این یکی از مطالب بسیار بسیار مهم هست.
یعنی چربی اشباع شیر خطری نداره؟
1/3 چربی شیر چربی اشباع هست. چربی اشباع به صورت کلی برای افرادی که حالا مشکلات قلبی و عروقی دارن خطرناک هست و حتی افراد عادی هم خیلی نباید سراغ چربی های اشباع برن، اما چربی اشباع شیر چربی با زنجیره کربنی کوتاه هست و خطرناک نیست برای مصرف افراد. شیر یک سیستم اصطلاحاً بافری داره، یک سری ترکیباتی داره داخل شیر که میتونه به صورت اسید یا قلیای ضعیف عمل کنه، مثلا اسید سیتریک، اسید فسفوریک یا نمک‌های اونا مثل سیترات یا فسفات. زمانی که شما اسید یا قلیا به صورت دستی به شیر اضافه میکنید، پی اچ شیر خیلی تغییری نمیکنه. یک خاصیت بافری داره اصطلاحاً.
بافرها همون تامپون ها هستن که میزان اسیدی و قلیه شیر رو تنظیم میکنن.
یعنی طبیعی. نمیذارن پی اچ خیلی بره بالا یا خیلی بیاد پایین، یعنی نمیذارن شیر خیلی اسیدی بشه یا شیر خیلی حالت قلیایی پیدا کنه. پی اچ شیر طبیعی هم تقریبا 6.6 تا 6.7 هست.
یک سری نزدیک خونسا میشه دیگه،
تقریبا 7 پی اچ خونسا هست. یک مقدار شیر اسیدی هست، اسید بسیار ضعیفی میشه گفت هست. آنزیم ها داخل شیر وجود دارن. همونجوری که میدونید آنزیم ها کاتالیزورهای طبیعی هستن، یعنی ارگانیسم های زنده هستن که باعث میشن واکنش ها سریعتر انجام بشه و در نهایت هم دست نخورده باقی میمونن برای واکنش های بعدی. برای واکنش های آنزیمی دما و پی اچ بسیار مهمه. حالا آنزیم ها میتونن یک سریشون منشأ پستان گاو رو داشته باشن یا یک سری دیگه شون میتونن منشأ میکروبی داشته باشن، یعنی میکروب ها آنزیم رو تولید بکنن.
بله.
از مهمترین آنزیم هایی که توی شیر سنجش میشه آنزیم های پروکسیداز هست، کاتالاز هست، لیپاز هست، گزانتین اکسیداز هست، پلاسمین هست و و آنزیم های دیگه که هر کدوم توی فرایند های مختلف توی تولید شیر مورد سنجش قرار میگیرن. شیر سرشار از ویتامین ها هست و ویتامین های گروه های مختلف رو حالا در مقادیر مختلف میتونیم در شیر یافت بکنیم، مثل ویتامین های گروه آ، ویتامین های گروه ب، ویتامین گروه C و ویتامین های D. بیشترین ویتامینی که در شیر وجود داره برخلاف باور عامیانه ویتامین C هست.
بله.
اما نکته خیلی جالبی که وجود داره اینه که نیاز روزانه بدن به ویتامین C خیلی بیشتر از اون حدی هستش که ما میتونیم از طریق شیر اون رو تامین بکنیم. بنابراین نیاز هست که حتما ما از مواد غذایی دیگه مثل مرکبات که ویتامین C فراوانی دارن در کنار شیر استفاده کنیم که نیاز روزانه بدن تکمیل بشه.
شما راجع به فرمودین آنزیم مثل پروکسیداز مورد سنجش قرار میگیره در مبادی ورودی های کارخونه که بخوان شیر رو تحویل بگیرن، در کنترل کیفی انجام میشه اینا در آزمایش؟
سوالی که شما فرمودید، من مثلا حالا مثلا پروکسیداز رو خدمتتون عرض میکنم. ما برای اینکه ببینیم عمل پاستوریزاسیونمون درست انجام شده یا نه، میایم پروکسیداز رو بررسی میکنیم. پروکسیداز در دمای 78 درجه به بالا، یعنی حدود 80 درجه از بین میره آنزیم پروکسیداز. اگر ما ببینیم که آنزیم پروکسیداز وجود داره. البته داخل پرانتز بگم خیلی از آنزیم ها برای بررسیشون باید بلافاصله بعد از پاستوریزاسیون ما این تست ها رو انجام بدیم. اگر بذاریم یه مدتی بگذره اینا ممکنه باز مجدد فعال بشن. بنابراین نیاز هستش که حتما زمان کوتاهی از پاستوریزاسیون گذشته باشه، ما میایم به طور مثال بررسی میکنیم ببینیم که پروکسیداز وجود داره یا نه، یا مثلا کاتالاز مقدار بالاش نشون دهنده اینه که شیر از دامی گرفته شده که دام بیمار بوده.
بله،
اینا مثال هایی هستش که خدمتون عرض کردم.
یعنی در ورودی شیر به کارخونه، در بعد از فرایند پاستور کردن و استریل کردن این آزمایش ها انجام میشه، این آنزیم ها مورد سنجش قرار میگیرن.
یک سری آزمایش ها هستن، حالا اصطلاحا بهشون میگن رپید تست یا تست های سری. در ورود شیر به کارخونه، یعنی از دامداری که میخواد وارد بشه، اون تست ها رو انجام میدن، مثل تست رسوب، تست متیلنبولو و تست های دیگه. یک سری تست ها تست های تخصصی تر هستن، مثل همین پروکسیدازی که خدمتون گفتم، مثل سنجش میزان لیپاز یا فسفاتاز قلیایی برای اینکه ببینن پاستوریزاسیون درست انجام شده یا نه. اینها غالبا بعد از فرایند حرارتی، یعنی پاستوریزاسیون و یا فرایند استریلیزاسیون انجام میشن.
پس اگر آنزیم کاتالاز بالا بود در بعد ورود، متوجه میشن که دام یک بیماری داره و برگشت داده.
یکی از دلایلش میتونه به علت این باشه که شیر از دام بیمار دوشش شده.
بله، بسیار خوب.
راجع به رنگ شیر شما فرموده بودید. من اگه بخوام بگم دقیقاً، خیلی خیلی جالبه. خب از خیلی از دوستان سوال میکنید راجع به رنگ شیر، میگن سفید یا بیرنگ، در صورت این که اصطلاحاً بهش میگن میلکی کالر یا دقیقاً شیری رنگ. اسمش دقیقا میلکی کالر هست که رنگ دانه هایی که در چربی و آب حل میشن باعث ایجاد این رنگ میلکی کالر یا شیری رنگ میشن. از مهمترین اونها میتونیم به کاروتن و ریبوفلاوین اشاره کنیم که کاروتن باعث رنگ مایل به زرد شیر میشه اگر نگاه کنید، و ریبوفلاوین هم یک سبز مایل به آبی توی شیر بدون چربی ایجاد میکنه.
کاملا مربوط به خوراک دام میشه.
بله، ببینید هر چقدر چربی بیشتر باشه شیر ما زردتر میشه.
درست.
و هر چقدر هم چربی کمتر باشه یک تلالو آبی رنگ احساس میکنه توی شیر وجود داره. و رنگ شیر گاو هم یک بازتاب نوری هست که توسط اون گوشه های چربی و کازینات کلسیوم و فسفات کلسیوم اتفاق میفته. راجع به بوی شیر شما فرمودید، عوامل مختلفی میتونن باعث ایجاد بوی نامطلوب بشن در شیر.
بله.
که یک کلمه هست به نام A, B, C که سرکلمه ابزورب، باکتریال و کمیکال هست. عواملی که باعث جذب میشن، ابزورب جذب، باکتریال عوامل باکتریایی و کمیکال، اینا میتونن روی بوی شیر تأثیر بذارن.
بله.
یعنی چی؟ مثلا دام ما اومده از شلغم استفاده کرده، خب وقتی از شلغم استفاده کرده تو تغذیهش، امکان داره اون بوی شلغم تو شیری که ازش دوشش شده اتفاق بیفته، یا بر اثر وجود مواد شیمیایی در نزدیکی اون دام، به طور مثال باتری سازی بوده نزدیکش، باتری سازی میتونه باعث خطرات بسیار بسیار زیادی باشه. و یکی از الزاماتی که وجود داره توی حالا کشور ما و سراسر دنیا اینه که بین دامداری ها و جاهایی که از مواد شیمیایی استفاده میشه، مثل مثلا باتری سازی ها که خدمتون گفتم، یک فاصله ای باشه. و همچنین عوامل باکتریایی، خیلی از باکتری ها میتونن باعث ایجاد بو، رنگ یا طعم غیر عادی بشن. تشخیص بوی غیر عادی شیر هم به این صورت هست که باید دمای شیر بین 15 تا 21 درجه سانتیگراد باشه. ظرفی که شیر داخل اون هست رو یه مقدار تکون بدیم و بعد بو کنیم ببینیم که آیا اون بویی که ما احساس میکنیم و استشمام میکنیم بوی طبیعی هست یا خیر. اگر بوی طبیعی باشه شیر طبیعی هست، بوش طبیعی هست، اگر هم نه غیر قابل مصرف هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر ورزگر محمدی و دوستان شنونده. همراه بشیم با خانم سارا اکبری همکار گزارشگرمون که گفتگو کرده با همیهنان گرامی، ازشون پرسیده در خصوص ویژگی های شیر سالم، نکاتی رو عزیزان مطرح میکنن. آقای دکتر در برگشت توضیح شما رو در تکمیل و تصحیح گزارش میشنویم. خیلی متشکرم.
لحظاتتون بخیر باشه انشاءالله. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. هر موقع از روز که به بوستانهای شهر سری بزنیم در این فصل میبینیم که حسابی شلوغ و پر از رفت آمد. کنار یه خانم عزیز هستم، روی نیمکت نشسته بودم، برای خودشون میوه هم آوردن، تو این فضا هم که حسابی میچسته. خانم سلام به شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
مرسی.
به به،